بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر مریم نیک‌صولت یبوست در سالمندان. موضوع مجله سالمندی امروز هست. راجع باور خواهش می‌کنم اظهار نظر بفرمایید. البته بعضی از دوستان اظهار نظر کردن، باور این هست که برای درمان یبوست سالمندان میتونن از ملین‌های گیاهی خودسرانه و بدون تجویز پزشک استفاده بکنن. اما رسیدیم به بخش خبر روز. رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در کنار واکسیناسیون میتونه کمک بکنه که از این موج جدید کرونا جان سالم به در ببریم. بریم همراه بشیم با امین سیاهی.
خبر روز. سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 58 نفر دیگر از هموطنانمان بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند و این در حالی است که 19 استان در این بازه زمانی مرگ و میر 0 و 1 داشتند. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2157 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 649 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 6,131,356 نفر رسید. باید خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم مجموع جانباختگان بیماری کرونا در کشور به 130,124 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 5,916,199 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. همچنین 3,278 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
متشکرم از آقای امین زیایی. یادتون نره که خواهش میکنم حتما ماسکتون رو مرتب بزنید. فعلا زوده که بخوایم ماسک رو برداریم. شستشوی دستا فراموش نکنید. اما ارتباط ما با جناب آقای دکتر علیرضا بیگلری برقرار شده، رئیس محترم انستیتو پاستور ایران. یکی از اتفاقات خیلی خوبی که افتاد در پندمی کووید بحث تولید واکسن ها بود و چه چیزی بهتر از این که بالاخره ما در داخل کشور هم واکسن های تولید کردیم که اینا در دسترس هستن و ایمنی و اثر بخشی اونها تایید شده. آقای دکتر بیگلری سلام عرض میکنم. آقای دکتر خوش آمدین.
سلام عزیزاد، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم.
نام و یاد خدا در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خواهش میکنم بلندتر صحبت کنید.
بله.
میدونم که انستیتو پاستور واقعا تو این زمان فعالیت‌های زیادی داشت، شما همکارانتون زحمات زیادی کشیدین. آقای دکتر واکسن پاستوکوبک فکر میکنم تنها واکسنی هست که دوز یادآورم با خودش داره، درسته؟
بله درست میفرمایید.
واکسن رو برامون یکم معرفی بفرمایید. چند بگین که چند میلیون دوز از این واکسن تولید بله شده، بفرمایید.
من مقدمتاً اجازه میخوام عرض کنم که انستیتو پاستور ایران در آستانه ورود به قرن دوم فعالیت هاش این افتخار رو داشت که در بحران عالمگیر کرونا در سطح کشور این وظیفه بزرگ رو به انجام رسوند که شبکه تشخیص ملی آزمایشگاهی کووید 19 رو راه اندازی کرد، که حالا ما از روزی که شروع کرده بودیم و تمام نمونه ها می اومد و انستیتو پاستور، حالا یک شبکه‌ای داریم شامل 500 آزمایشگاه که در سراسر کشورمون، کشور پهناوریمون ایران گسترده است. بعد از اون انستیتو پاستور ایران کار تولید واکسن رو متمرکز شد و شروع کرد که خوشبختانه کارآزمایی بالینی که در نیمه اول سال در 8 شهر کشور انجام شد نشون داد که این واکسن کارایی بسیار بالایی داره و در 96.5% میتونه از فرم شدید بیماری و بستری شدن جلوگیری کنه. قریب به 100% افراد شرکت کنند در مطالعه هم آنتیبادی لازم برای خونسا کردن ویروس رو در خونشون داشتن.
بله بسیار
خوب. بسیار بسیار نتایج خوبی بود. این واکسن تنها واکسنی هست که یادآور هم براش تولید شده، چون میدونستیم که بعد از 2 دوز نیاز به تزریق‌های مکرر خواهیم داشت. در بزرگ سالان علاوه بر دو دوز اصلی واکسن یا پاستوکوک، دوز سوم یا دوز یادآور هم تزریق میشه که بهش میگیم پاستوکوک پلاس. این پاستوکوک پلاس میتونه برای واکسن های دیگه هم به عنوان واکسن بوستر یا یادآور مورد استفاده قرار بگیره.
بله بسیار خوب. اتفاقا آقای دکتر بیگلری اسخای میکنم فرمایشتون قطع میکنم. خانم دکتر نیکسولت که مهمان ما هستن، قبل از اینکه با شما گفتگو کنم صحبت میکردم، میگفتن من میخواستم که یادآور رو پاستوکوک پلاس بزنم. میخوام بدونم کدوم یکی از افراد با چه پلتفرم هایی اگر واکسن زدن میتونن بیان برای یادآورم از پاستوکوک استفاده کنن؟
بله، من اجازه میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که در کودکان این واکسن مجوز داره و مورد استفاده بله. قرار میگیره علاوه بر بزرگسالان، ولی در کودکان به دوز بوستر یا یادآور یا پاستوکوک پلاس نیاز نداریم، فقط دو دوز اصلی واکسن به اسم پاستوکوک تزریق میشه.
بله.
اما در وهله اول وزارت بهداشت تصمیم گرفت برای همکاران کادر درمان، اونایی که در مدافعین سلامت در خط اول جبهه کرونا بودن و اینها اصولا واکسن هایی مثل اسپوتنیک و آسترازنکا یا سینوفارما گرفته بودند، در درجه اول قرار شد که پاستوکوک پلاس در اختیار این همکاران محترم قرار بگیره، برای اینکه ماهای طولانی هست که واکسنشون رو زدن و ایمنیشون ممکنه افت پیدا کنه. ولی برای واکسن های دیگه کشور هم این واکسن میتونه به عنوان دوز سوم، البته با توجه به سیاست گذاری وزارت بهداشت که برای کدوم گروه های سنی و در چه سطحی مورد استفاده قرار بگیره، این واکسن کاملا ثابت شده که میتونه کارهای لازم رو داشته باشه.
پس دوز بوستر در اختیار دوستان بله. میتونه قرار بگیره. خیلی ممنون.
بله. این واکسن فرمودید در مورد تولید، این واکسن از مهر ماه در سبد واکسیناسیون کشور قرار گرفته، هم برای کودکان که عرض کردن دو دوزش فعلا کافی هست، ولی در بزرگسالان به تزریق سوم یا دوز یادآور یا پاستوکوک پلاس هم نیاز داریم.
بله.
8 میلیون دوز از واکسن تا کنون تولید شده و بیشتر از 6.5 میلیونش تحویل وزارت بهداشت شده، و با توجه به اینکه سیاست‌های وزارت بهداشت هست که نسبت تولید پاستوکوک به پاستوکوک پلاس رو، یعنی دوز واکسن اصلی رو به دوز یادآورمون معلوم میکنه که به ما میرسونه که کدوم یکی رو باید تولید کنیم، در واقع دوتا واکسن هستن اینا که جدا از هم تولید میشن، و با توجه به سیاست های وزارت بهداشت برای ماه های آینده هم برنامه ریزی شده که حدود 5 میلیون دوز حداقل از این دو واکسن با ترکیبی که وزارت بهداشت مشخص میکنه تقدیم مردم عزیزمون بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. سوال آخرم بپرسم، یکی از دوستان شنونده سوال کردن که آیا تایید سازمان بهداشت جهانی هم گرفتید یا نه؟
بسیار سوال خوبیه. با توجه به کارایی بسیار چشمگیر واکسن و انجام کارآزمایی بالینی در دو کشور ایران کوبا و در ایران هم در 8 شهر، یعنی در چندین مرکز ما کارآزمایی را انجام دادیم و نتایج چشمگیری که حاصل شده، مقاله این واکسن که حاصل از کارآزمایی سوم سابمیت شده جهت انتشار، انشالله بعد از گرفتن مجوز چاپ مقاله که انشالله در هفته‌های اخیر خواهد بود، برای گرفتن مجوز و تاییدیه‌های سازمان بهداشت جهانی هم حتما اقدام خواهد شد، با توجه به پروفایل مشخصات واکسن که نشون داده واکسن بسیار واکسن ایمن و کارایی است، شانس بسیار زیادی وجود داره که این واکسن تاییدیه‌های سازمان بهداشت جهانی رو در کوتاه‌ترین مدت کسب کنه.
انشالله. آقای دکتر بیگلری، من این سوال بپرسم، خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدید. معمولا وقتی که گونه‌های جدید و سویه‌های جدید گسترش پیدا می‌کنن، هممون دنبال یه واکسنی هستیم که بالاخره روی این گونه‌ها تأثیر بگذاره یا امکان باز مهندسی باز طراحیش باشه. فکر می‌کنم این قابلیت رو واکسن پاستوکوک داره.
بله.
یا انستیتو پاستور این قابلیت رو داره. بهتره
بگید. فرمودید این واکسن تنها واکسن دنیاست که میتونه باز مهندسی بشه، با چندین واریانت یا چندین جهش بتونه مقابله کنه.
بسیار عالی.
واکسن دیگری این پتانسیل و این ظرفیت رو نداره و مسلماً هم برای واریانت های جدید باید زمان بگذره تا ببینیم که واکسن های فعلی، حالا هر کدوم از واکسن هایی که در دنیا دارن مصرف میشن، قابل ادامه هستن یا نیاز به باز مهندسی دارن. اگر نیاز به باز مهندسی باشد، این واکسن اصطلاحاً میتونه پولیوالان باشه، یعنی چندین جهش رو چندین واریانت رو بله. همزمان پوشش بده.
بسیار خوب آقای دکتر، پس یار در خانه ما گرد جهان میگریم، بالاخره خودمون یه واکسن بسیار خوبی داریم که اثر بخشی بالا، ایمنی بالایی داره و میتونه خیلی از گونه ها رو پوشش بده. من ممنونم از شما آقای دکتر بیگدری که در این گفتگو شرکت کردید. اگر نکته هست بفرمایید. خواهش می‌کنم.
می‌خوام اینو عرض کنم که بعد از لطف خداوند واقعا پشتوانه ما اعتماد 100 ساله مردممون به واکسن ها یعنی سوپاستور ایران هست.
بله بسیار.
و واکسنی هم برای کووید تقدیم ملت ایران کردیم که شایسته این اعتماد
100
ساله باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من از طرف خودم و همکارانم هم همینطور مردم عزیز شنونده‌های رادیو سلامت از شما همکارانتون تشکر میکنم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
متشکرم که همچنان کنار ما هستید و مجله سالمندی رادیو سلامت رو میشنوید. یبوست در سالمندان موضوع صحبت ماست. میزبان سرکار خانم دکتر مریم نیکسولت هستیم. راجع باور خواهش کنم اصلا نظر بفرمایید. سالمندان که دچار یبوست هستن میتونن خودسرانه از ملینهای گیاهی استفاده بکنن. بفرمایید که باور درستی هست یا نه. اما تلفن های شما آماده است، بریم بشنویم.
درود بر شما. جواب اون سوالی که خانم دکتر مطرح کردن میخواستم بدم، مصرف ملین‌های گیاهی اگر کوتاه مدت باشه یه بار دوبار اشکال نداره، ولی اگر هر روز و همیشه باشه حرکات دودی روده رو تنبل میکنه و خوب نیست. یکم یه سوال داشتم و اونم اینه که آیا همه کسانی که از اول زندگیشون یبوست داشتن در سالمندی دچار سرطان روده بزرگ میشن یا نه؟
خواستم ببینم درسته که میگن قرصاتون با شیر مصرف نکنید؟ خیلی ممنون. تشکر.
خانمی هستم 70 ساله که 20 سال دارم گور میکشم. تا کی باید این گور گرفتگی باشه که معالجه نداره و روده تحریک پذیرم؟ اگه میتونی معالجش چیه؟
خانم دکتر نیکسولت در خدمتتون هستم. این شنوندمون حالا گفتن که برای یکی دوبار اشکال نداره از این ملین استفاده کرد، که خواهش میکنم منتظر باشین تا در بخش پاسخ طلایی ببینیم واقعیت چه است. خانم دکتر نیکسولت برامون توضیح میدن. اما سوال کردن کسایی که از اول زندگیشون یبوست داشتن، میخوام ببینن که بالاخره یه عامل خطر برای سرطان روده هست یا نه.
یه عامل خطر است، ولی اینکه 100% این افراد خدای نکرده دچار سرطان روده بزرگ بشن نه، نیست اینطور. ولی همه سالمندان و همه افراد بالای 50 سال توصیه میکنیم، یعنی جز غربالگری ها هستش که از سنین 50 سال به بالا باید برای غربالگری سرطان روده گوارش بررسی بشن. یعنی چیکار کنن؟ به پزشکشون مراجعه میکنن، یا براشون آزمایش مدفوع در سنوبت میخوان، یا اینکه کولونوسکوپی هر 10 سال براشون انجام میدن. فقط یه عامل خطر هستش و دلیل این که 100% سرطان روده بگیرن نه، نیستش.
بله متشکرم. گفتن که ما شنیدیم قرصا رو نباید با شیر خورد.
ببینید، یکی این که داروهایی رو که داریم میخوریم باید حواسمون باشه داروها یا تداخلی با غذا دارن یا نه. این خیلی باید نکته مهمی است. خیلی از داروها نیاز هستش با آب ساده بخوریم. مثل چی؟ مثل قرص لووتیروکسین. توصیه اکید میکنیم برای اینکه اختلال تو متابولیسم اون دارو ایجاد نشه، جذب رو مختل نکنه، حتما با آب ساده بخورید. و خب داروها رو باید نگاه بکنن، به حالا هر دارویی که دارن میخورن باید ببینن که با اون عامل مثلا اون دارو با اون شیره تداخل نداشته باشه. توصیه اکید میشه که اکثر افراد داروهاشون رو با آب ساده بخورن.
بله متشکرم. و عزیز 70 ساله
با گور گرفتگی
که هم روده تحریک پذیر رو هم اعلام کردن، حالا دوستان خواهش کن که پاسخ بدیم بهشون.
روده تحریک پذیر افرادی که دارن ممکنه مشکلاتی از نظر افسردگی، استراب چیزی داشته باشن. این خانم 70 ساله میگه 20 ساله دارم گور گرفته، میگه دارم چیکار کنم. اولی که حتما به پزشک مراجعه بکنه، یه بررسی جامع و کامل بشه. بیماری‌های دیگه مثل تیروئید اینا باید بررسی بشه. داروهایی که میخورن اگر اینا هم نبود، مشکلاتی از نظر استراب و افسردگی بررسی بشه. باز یه سری داروهای گیاهی هستش، ایمن میشه تو گور گرفتگی ازش استفاده کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم دکتر بریم سراغ پیامک ها. حالا من بگم بعضی از دوستان راجع باور اظهار نظر کردن. آقای خانم حالا میرباقری از تبریز گفتن باور نادرستیه، باید با پزشک مشورت کرد. آقای مرتضی کریمیان از نکوآباد شهرستان مبارک اصفهان هم گفتن باور درستی نیست. و آقای فاضل بورکی هم از شیراز، ایشون هم گفتن باور درستی نیست. اما دوستی هم گفتن که تلفن رو آرامتر من بگم، شماره تلفن ما 2265-2876 هست، سامان پیام کوتاه 3102. خانم دکتر عزیزی سوال کردن و گفتن که اگر امکان داره مجددا خانم دکتر بگن که اون علامت هایی که در کنار یبوست، علامت های خطرناک، اون علامت ها چیه؟
خب یکی کاهش وزن بود، یکی دیدن خون در مدفوع بود، درد شکم. اگر یبوست یه مشکل جدیدشون هستش، اینی که سالیان سال یبوست داره نه، ولی اونی که یبوستش جدید هستش بعد اینکه درمان کرد علل رو برطرف کرد، برطرف نشد یبوستش، حتما باید بررسی بیشتر و دقیق‌تری انجام بشه. بله.
گفتن که سالمندان اگر از لبنیات پرچرب استفاده بکنن اشکال داره. 915-644.
خب میدونین که قبلا میگفتیم لبنیات پرچرب استفاده نکنیم، الان جدیدا مقاله اومده دیده که نه، لبنیات پرچرب اونقدر هم که ما قبلا خیلی تذکر میدادیم، البته مقالات محدود فعلا، انقدرم خطرناک نیست، ولی در کل لبنیات پرچرب بهتره برای یبوست استفاده بشه.
بله، راجع پروبیوتیک هم یه جای اشاره کردیم.
بله، پروبیوتیک ها یکی از درمان های یبوست ما پروبیوتیک هستش. اینا باعث میشه باکتری های مفید رودمون یکم به تعادل برسن و هم یبوست هم اسهال رو برطرف بکنن.
بله، متشکرم. اما توانیاب آماده است؟ چرا کسایی که براشون سمعک تجویز میشه باید از سمعکشون استفاده کنن؟ این بخش خانم قندی ارسال کرده.
توانیاب
پیرگوشی کمشنوایی عمدتاً با افزایش سن بروز میکنه و ارتباطات و مکالمات فرد رو تحت تأثیر قرار میده.
از کارشناس برنامه میخواستم بپرسم که آیا استفاده نکردن از سمعک و نشنیدن برای سالمندان مشکل سازه؟ چون سالمندایی رو داریم که تمایلی به استفاده از سمعک ندارن. ممنون.
تقریبا 15% افراد مسن 65 تا 74 ساله و نیمی از سالمندانی که بالای 74 سال سن دارن دچار مشکلات شنوایی هستند. دکتر سعید فرهانی عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
گاهی سالمندان عزیز به ما مراجعه میکنن و ازشون میخواییم که باید از سمعک استفاده کنن. خب میگن که خب حالا من خیلی مطلبی برای شنیدن نداره، چی میخوام بشنوم که نیاز به سمعک؟ ممکنه همچین باوری اشتباهی وجود داشته باشه بین سالمندامون، ولی باید بدونیم که شنیدن فقط مکالمه با اطرافیان نیست. در محیطی که ما زندگی میکنیم بخشی از صداها صداهای آلارم یا صدای هشدار دهنده هستن که ممکنه که نشنیدن اینها منجر به مخاطرات جانی و جسمی برای ما بشه. عبور از عرض یک خیابان و نشنیدن صدای یک بوق ماشین، نشنیدن صدای ماشین، نشنیدن صدای یک موتورسیکلت ممکنه که منجر به تصادف بشه و منجر به جراحت بشه و خدای نکرده مشکلات بیشتری رو به بار بیاره. یا نشنیدن زنگ خطر در یه مجموعه، اگر ما حضور داشته باشیم یا زنگ در منزل ما نشنویم، ممکنه که عزیزان ما پشت در بیان و زنگ بزنن ما نشنویم، زنگ تلفن و این چنین. پس الزاماً این که حالا ما صداهای خوبی رو باید بشنویم یا گفتگوهای خوبی رو بشنویم این نیست، این لازم هست، ولی مهمتر از اون اینه که خب مرکز آلارم ها ممکنه که با سلامت و سلامت جسمی ما در ارتباط باشن و ما اینا رو نخواهیم شنید. شنیدن صداهای لذت بخش زندگی، باز این هم جزء لزوم استفاده از سمعکه. صداهایی که توی طبیعت وجود داره و اینا باعث انبساط خاطر میشن و باعث سرزندگی میشن، مثل صداهای موجود در طبیعت، مثل صدای شرشر آب، صدای پرندگان، صدای رودخانه. تو دوره سالمندی ما نیاز داریم به اینکه این صداها را بشنویم و از زندگیمون لذت ببریم. اکثر این صداهایی که خدمتتون عرض کردم معمولا فرکانسشون فرکانسیه که با افت شنوایی سالمندان انطباق داره و معمولا سالمندان عزیز از شنیدن این صداها محروم خواهند شد. این مواردی که خدمتتون عرض کردم لزوم استفاده از سمعک یا وسایل کمک شنوایی در سالمندان بود.
وسایل کمک شنوایی عمده ترین تجهیزاتیه که به افراد سالمند کمک میکنه تا زندگی مستقل تری داشته باشن.
خیلی متشکرم از همکار عزیزم سرکار خانم قندی. بریم تلفن بشنویم. 2265-2876.
بله، حقیقتا منم از اون سالمنده هستم که من دچار یبوست هستم. لطفاً، هم دیابت دارم هم فشار خون بالا دارم و آرتروز شدید هم دارم. خواستم ببینم علتش چیه و چیکار من باید بکنم.
خانم دکتر نیکسولت بفرمایید. میشه راجع به درمان اینجا صحبت کرد؟ حالا یه جمع راجع به عوارض یبوست برامون اگر احیانا من فراموش کردم شما بفرمایید.
یکی اینکه یبوست با بیماری مثل دیابت، فشار خون، داروهای فشار خون مرتبطه، چون یک نفر دیگه از من سوال کرده بعضی از داروهای فشار خون مثلا آملودیپین ممکنه تشدید یبوست بده. خود دیابت باعث میشه که یبوست تشدید پیدا بکنه. خب پس بیماری زمینه داروهای این خانم میتونه باعث تشدید یبوستش بشه. خانه‌ها که دارو رو که نمیتونه قطع بکنه، پس باید رژیم غذاییشو تغییر بده، عادت و زندگیشو تغییر بده، تحرک داشته باشه، فعالیت‌های بدنیشو افزایش بده. ما توصیه میکنیم حتما حداقل پیاده روی رو داشته باشه حدود 30 دقیقه در روز، باعث میشه که یبوستش کمتر بشه. درمانم که براتون گفتم، رژیم غذاییتون تغییر بدید، آب زیاد بخورید، فیبر غذاییتون رو کم کنید، یه سری از غذاها هم که گفتم کمتر استفاده بکنید. اگر همه اینها رو انجام دادید درمان نشد، گام بعدی این هستش که به پزشک مراجعه بکنین. پزشکتون بر اساس بیماری زمینه‌ای، بر اساس اینکه میتونین حرکت بکنین یا نه، براتون دارو استفاده میکنه. حالا داروها چی باشه، از ملاین‌ها کدوم ملاین در سالمندان استفاده میشه، اجازه بدین که با نظر پزشک متخصص صورت بگیره. اینجا بیشتر از این توضیح ندیم. و یه عارضه مهمی توی یبوست وجود داره به نام بی اختیاری ادرار. وقتی یبوست تو سالمندان زیاد بشه، باعث میشه اینا بی اختیاری ادرار بگیرن یا حتی احتباس ادراری داشته باشن. یه چیز دیگه هم هستش، ممکنه اسهال ایجاد بشه. بعد فرد نمیدونه که یبوست گرفته، فکر میکنه اسهال گرفته، میره درمان میگیره برای اسهالش یا سرخود استفاده میکنه، باعث میشه این پدیده تشدید پیدا بکنه. وقتی یبوست داشته باشن، این یبوست باعث میشه یه حالت تنگی یا حالت انسداد تو کلونش ایجاد بکنه، تو رودش. مدفوع از کنارش به صورت باریک رد میشه، دفع مدفوعش به صورت شل هستش و بیمار فکر میکنه اسهال، دچار اسهال شده و شرحالی که به پزشکش میده ممکن شرحال خوبی نباشه. عارضه دیگه ای که یبوست ایجاد میکنه پرولاپس رکتوم و مقعد هستش، یعنی ممکن بله بیرون زدگی میشه، حالت مقعدشون بیرون زده میشه. بواسیر، فیشر، همه اینها از عوارض یبوست هستش. حتی ممکن انقدر فرد فشار بیاد بهش موقع دفع مدفوعش که باعث بشه سینکوب بکنه. یه چیز دیگه هم بگم، سالمندان که مخصوصا اختلالات شناخت دارن، اختلالات حافظه دارن، دمانس دارن، آلزایمر دارن، اگر یبوست داشته باشن ممکنه بیمار رو بیقرار بکنه و بیمار چون نمیتونه علائمشو بگه، بقیه فقط بیقراری و گیجی و منگی بیمار یا پرخاشگری بیمار رو میبینن. اگر سالمند شما دمانسیه و یبوست داره، حتما با یبوستش درمان بشه.
بله، از تشخیص نکته هست بفرمایید.
برای تشخیصم گفتم که اگر علائم خطر دیده شد، خون، کاهش وزن، مشکل جدید، درد شکم دیده شد، حتما باید به پزشک مراجعه بکنیم برای اقدامات تشخیصی. یکی این هستش که ممکنه اگر همراه با درد شکم شک کنه پزشک و این انسداد، ممکنه عکس ساده شکم بگیره، وگرنه تو برای بررسی بیشتر ممکنه کولونوسکوپی بکنن. خیلی از یبوست ها ممکن اصلا علل ثانویه نداشته باشن. یعنی اینکه علت دیگه ای نباشه، دارو یا بیماری نباشه. ممکنه خب عضلات کف لگن فرج شل باشه یا اینکه حرکات رودش کند باشه. برای اینکه این بررسی ها انجام بشه، ممکنه پزشکش براش مانومتری یا بررسی های دیگه برای عضلات کف لگن و حرکات رودش بخواد انجام
بده. متشکرم. گفتن که من نمیتونم 6 تا 8 لیوان آب در روز بخورم، چه کار کنم؟
این مشکل همه جا فکر میکنم دیگه روتین داریم توضیح میکنیم.
شاید جوره جوره بخورن بشه، یعنی همین که میگیم 6 لیوان 8 لیوان
آب مزه‌دار کنن، آب مزه‌دار کنن. چجوری؟ تو آبشون مثلا سیبو تیکه تیکه کنن بریزن توش، این بمونه توش، آب یکم مزه‌دار میشه. آب مزه‌دار شده رو شاید بتونم بخورم. مثلا خیلی از تو تابستون بهشون میگم، من توصیه میکنم اونایی که حالا دیابتی هم نیستن، آب هندونه بخورن. اگر میخوان آب میوه بخورن، آب پرتقال و یبوستشون خوبه، میتونن استفاده بکنن. اگر چای میخوان بخورن، چای ویشون باید بسیار کم رنگ باشه، چون خود چای باعث میشه که یبوستشون تشدید بشه. پس اگر آب ساده رو نمیتونین بنوشین، حداقل این چیزایی که دارم میگم این دقت بکنه. آب از آبها، آب پرتقال خوبه یا آب مزه‌دار بکنین با میوه های طبیعی، یا اینکه حالا آب هندونه اونا میتونین بخورین. اگر چای میخوان بنوشین، چای خیلی کم رنگ باشه.
بله، بسیار خب، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر نیکسولت. چه حدوداً 2-3 دقیقه خانم دکتر به پایان برنامه داریم. تا این لحظه برامون از یبوست در سالمندان صحبت کردید، هم از عوارض رو فرمودین، هم درمان رو تعریفی از یبوست داشتین، چه زمانی یبوست میتونه خطرناک باشه، علائم همراه رو فرمودین، باوری مطرح کردین به این شکل که سالمندانی که یبوست دارن میتونن از ملین‌های گیاهی خودسرانه و بدون تجویز پزشک استفاده بکنن. دو بخش رو از تقدیم دوستان نکردیم، نکته امروز و پاسخ طلایی. عرض کردم همه دوستان به اتفاق گفتن که باور نادرستی است. آقای کریمیان پیام شما رو خوندم که فرمودین که این باور نادرستی. خانم دکتر نیکسولت در خدمتتون. نکته بله. امروز و پاسخ طلایی. بله.
نکته امروز این هستش که یبوست فقط این نیستش که شما مدفوع سخت داشته باشید. اگر تعداد دفعاتتون کمتر از 3 بار در هفته باشه، اگر مدفوعتون سخت باشه یا زور زدن بیش از حد و فشار بیش از حد به روده هاتون باشه یا مانور دستی برای خروج از مدفوع داشته باشیم، میتونه تعریف یبوست تلقی بشه. یبوست علل‌های مختلفی داره، دارو، بیماری‌های مثل دیابت، مثل هایپوتیرو، کمکاری تیروئید، بیماری‌های مثل اختلال تو نمک‌های بدن، مثل کلسیم بالا، پتاسیم پایین، همه اینا هستش. ممکنه علل ثانویه نباشه، به صورت اولیه باشه، عضلات کف لگن فرد شل باشه یا حرکات روده فرد کند باشه. اون موقع برای در هر صورت وقتی این علائم رو داشتین، باید به پزشک مراجعه بکنین. علائم خطر که خیلی مهم هستش و ما 100% میگیم حتما سریعتر به پزشک مراجعه بکنی، کاهش وزن، خونریزی و درد شکم هستش و این در صورتی که یبوستتون مشکل جدیدی باشه، حتما به پزشک مراجعه بکنی.
بله.
درباره باور امروز هم صحبت بکنیم. ملین ها رو به صورت سرخود هیچ وقت نمیتونی استفاده بکنین. ملین های گیاهی که الان تو بازار هست مثل سیلاکس و سنا و اینا سالمندان استفاده میکنن، کوتاه مدت ممکن استفاده بشه، حتی پزشک ممکنه تجویز بشه، ولی طولانی مدت دچار عوارض میشین، مثل ملانوز کولون میگیم دچارش میشین یا عارضهای دیگه که نیاز به قطعمون دارو هست.
بله، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر نیکسولت. من تشکرم بکنم از همکاران عزیزی که در کنار ما بودن، سرکار خانم نازیلا نظمی، تهیه کننده عزیزمون آقای فرزاد محمدی که زحمت صدا برداری کشیدن، آقای مهدی پیمانی هماهنگی، و فکر میکنم امروز ارتباطات هم خانم عفت میزبان بودن. ممنون هستم تا این لحظه در کنار ما بودین. سالمندی آغاز دیگریست. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.